این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با تازه‌ترین خبرها با شما خواهم. ایران از پایان کار انتقال ذخایر اورانیومش به روسیه خبر داد. به گفته سخنگوی ارتش آمریکا، ناوهای ایرانی در نزدیکی یک ناو هواپیمابر آمریکایی آزمایش موشکی انجام دادند. و درگیری‌ها میان شبه نظامیان کرد و نیروهای دولتی ترکیه در مناطق کردنشین همچنان ادامه دارد. مدیر کل سیاسی وزارت خارجه ایران از پایان کار انتقال 11 تن از ذخایر اورانیوم ایران به روسیه خبر داد. حمید بعیدی‌نژاد در صفحه اینستاگرامش نوشته است که عملیات به گفته او بسیار پیچیده ی انتقال 11 تن از ذخایر اورانیوم و ضایعات و صفحات سوخت ایران به روسیه پایان یافته است. خبرگزاری ایرنا هم اعلام کرده این عملیات در مدت 2 ماه در هماهنگی با روسیه و قزاقستان انجام شده و نروژ و جمهوری آذربایجان نیز در اجرای آن نقش مهمی داشتند. پیشتر نیز علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، از فروش حدود 11 تن اورانیوم غنی شده مازاد به روسیه و دریافت 20 تن کیک زرد خبر داده بود. نروژ هم میگوید در بازرسی و نظارت بر یک محموله 60 تنی اورانیوم به ایران کمک کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از وزارت خارجه نروژ، متخصصانی از یک آژانس هسته‌ای نروژی در بازرسی و کنترل یک محموله اورانیوم از قزاقستان به ایران در روز 6 دی ماه نقش داشتند. بورگ برنده، وزیر خارجه نروژ، گفته است که نروژ این کمک رسانی را به منظور حمایت از توافق هسته‌ای ایران و نظارت بر اجرای مفاد آن انجام می‌دهد. بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک، ایران موظف است اورانیوم غنی‌سازی شده خود را خارج کرده و به ازای آن اورانیوم خام یا همان کیک زرد دریافت کند. یک سخنگوی ارتش آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد ناوهای ایرانی در نزدیکی یک ناو هواپیمابر آمریکایی دست به انجام آزمایش موشکی زدند. به گزارش خبرگزاری آلمان، ناو هواپیمابر آمریکایی همراه با 2 کشتی جنگی دیگر در حال گذر از تنگه هرمز بوده که ناوهای ایرانی این آزمایش موشکی را ترتیب دادند. سخنگوی ارتش آمریکا میگوید ایران تنها 23 دقیقه پیش از انجام آزمایش به ناو هواپیمابر آمریکایی اطلاع داده است که به گفته این مقام آمریکایی این اقدام ایران بسیار تحریک‌آمیز، ناامن و غیر حرفه‌ای بوده است. ایران هنوز به انتشار این خبر واکنشی نشان نداده است. در ترکیه درگیری‌ها میان نیروهای مسلح کرد و نیروهای دولتی در شهر کردنشین جیزره شب گذشته به اوج خود رسید. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی اعلام کرده صدای انفجارهای مهیب و تیراندازی‌های مداوم سه‌شنبه شب در جیزره در جنوب شرقی ترکیه و در نزدیکی مرز این کشور با سوریه شنیده می‌شده است. علاوه بر جیزره، شهر دیاربکر هم در روزهای اخیر شاهد درگیری‌های گسترده میان کردهای مسلح و نیروهای دولتی بوده است. روزنامه وال استریت جورنال روز سه‌شنبه در گزارشی اعلام کرد آژانس امنیت ملی ایالات متحده مکالمات میان مقام‌های رده بالای اسرائیلی، قانونگذاران آمریکایی و گروه‌های یهودی آمریکایی را شنود می‌کرد است. این روزنامه آمریکایی به نقل از منابع گمنام نوشته است که شنود این مکالمات به کاخ سفید اجازه می‌داد تا خود را مقابل تلاش‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل علیه توافق هسته‌ای ایران آماده کنند. بر اساس این گزارش، شنودهای آژانس امنیت ملی فاش کرده که نتانیاهو و مشاورانش از طریق جاسوس‌های اسرائیلی توانستند به جزئیاتی از مذاکرات میان ایران و گروه 5+1 دست پیدا کنند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. از اینکه در این بخش همراه رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش اومدین به برنامه مرور کتاب این هفته ی رادیو فردا. من مرشد قاسم‌پر هستم و دعوت میکنم که در این برنامه ابتدا خبر کوتاه چند کتاب تازه و بعد گفتگوی من با مهمان برنامه رو بشنوید. ترجمه انگلیسی رمان آنجا که زاده شدم نوشته اسماعیل یورچاییان، شاعر و نویسنده ایرانی را انتشارات پیج در آمریکا منتشر کرده. این کتاب روایتی است از زندگی واقعی و تراژیک جوزف پلامب کاکران، بنیانگذار نخستین دانشکده و بیمارستان مدرن در ایران و ارمیه در 150 سال پیش. ده روز با داعش کتابی است نوشته یورگن توئنهافر، روزنامه نگار و نویسنده آلمانی که با ترجمه زهرا معین‌الدینی و علی عبداللهی و در نشر کوله پشتی منتشر شده. زبان فارسی و سرگذشت آن، به قلم محسن ابوالقاسمی، استاد پیشین ادبیات فارسی دانشگاه تهران و متخصص زبانهای باستانی را انتشارات طهوری منتشر کرده است. زنها در کوپنهاگ، مجموعه شعر نیلز هاو، شاعر دانمارکی است که به ترجمه سهراب رحیمی و آزیتا قهرمان از سوی نشر بوتیمار منتشر شده. شعر نیلز هاو شعری سرشار از زندگی، طنز، عشق، مرگ و نگاهی تیزبینانه به جزئیات روزمره دنیای مدرن پیرامون، و همه اینها از او شاعری توانمند و ماندگار می‌سازه. از آزیتا قهرمان، یکی از دو مترجم زنها در کوپنهاگ، دعوت کردم مهمان این هفته ما باشه. پیش از گفتگو اما دو شعر از نیلز هاو با صدای این مترجم.
شکار مارمولک میان تاریکی، در حین کشت و کشتار ما کنار دریاچه قدم زدیم، بی خبر از هر چه می گذشت. تو درباره زیمانوفسکی صحبت می کردی، من زل زدم به تلاش کلاقی که نک می زد به فضله سگ. هر کس درون خود زندانی است، محاصره در دیوار زخیم کچفهمی، محافظی محکم از پیش داوری. بعضی فیلسوف ها می گویند پر زدن پروانه‌ای در هیمالیا می تواند در قطب جنوب وضع هوا را منقلب کند. شاید حقیقت داشته باشد، اما آنجا که تانک ها رژه می روند، آنجا که گوشت و خون می چکد از شاخه های درختان، این حرف ها نمی تواند تسکینی برای ما باشد. جستجوی حقیقت مانند شکار مار مولک میان تاریکی است. انگورهایی از آفریقای جنوبی، برنج از پاکستان، خرماهای رسیده از ایران. ما از ایده مرزهای آزاد حمایت می کنیم برای میوه ها و سبزی ها، اما از هر طرف به چرخیم، ما تحت من همیشه پشت ماست. مردگان در روزنامه ها دفن می شوند تا ما بی خیال اینها راحت روی نیم کت شهر بنشینیم و در حوالی بهش خواب پروانه ها را ببینیم. یک شادمانی ترسناک. عشق یک مصیبت است، شادمانی و بدبیاری. وقتی این فاجعه از راه می رسد با چراغ‌های چشمک زن و آژیر خطر، با اضطرابی هولناک راه بندان می شود. نه، هیچ کسی دلش نمی خواهد آنجا باشد، توی آمبولانس سوانه بیشه.
خیلی سپاسگزارم. آنچه که شنیدید دو شعر بود از نیلز هاو، شاعر دانمارکی، از مجموع شعر زنها در کوپنهاگ به ترجمه سهراب رحیمی و آزیتا قهرمان. خانم قهرمان این هفته مهمان ماست تا درباره شعر نیلز هاو و همین کتاب زنها در کوپنهاگ با هم دیگه گفتگو کنیم. خیلی خوش آمدین خانم قهرمان. چطور شد که این شاعر رو از میان شاعران دانمارکی به طور مشخص انتخاب کردین؟
البته یک گزیده از شعر معاصر دانمارک ترجمه شده بود و بعضی از شاعرانی که تونسته بودیم باشون تماس داشته باشیم، کارها رو معرفی کردیم، حدود شاید 25 شاعر. اما نیلز هاف در یک جریان دیگه، در یک همایش و یک سخنرانی در دانشگاه لون در سوئد محبت کرد و کتابش رو به ما داد و من اجازه گرفتم که این شعرها رو ما ترجمه کنیم. نسخه کتاب انگلیسی بود، شروع کردیم به ترجمه شعرها. متاسفانه کتابی کامل از نیلز هاف به سوئدی وجود نداره هنوز، اما شعرهای پراکنده‌ای در مجلات و روزنامه ها و اینترنت بود. بعضی از شعرها از سوئدی ترجمه شد و بعضی از شعرها از کتابی که خود نیلز به ما داده بود و انگلیسی هستش.
شعر نیلز هاف به طرز غریبی سرشار از انرژی و عواطف شاعرانه است، تا حد زیادی به حتی شعری که ما در ایران، شعر مدرنی که ما در ایران میشناسیم یا در خود ایران تولید میشه، هم میشه گفت از نظر ضرب آهنگ‌های عاطفی نزدیکه.
بله واقعا همینطور هستش. شعرش اولا بسیار شعر جهانی هستش، با اینکه وقتی که نیلز هاف شعرش رو شروع میکنه معمولا با یک تجربه شخصی هستش، تجربی که برای همه معمولا خیلی آشنا هست، اما شعر جوری در مراحل بعدی پیش میره که با عواطف و بسیاری از خاطرات ما، ارتباطاتی که ما با جهان اطرافمون داریم، موضوعاتی که برمیگرده به تنهایی، به عشق، به مسائل جامعه پیوند میخوره. مهمترین چیز این هستش که نگاه نیلز هاف نگاهی هستش پر از شوخ طبعی و طنزی که قادر هست مسئله را از چند سو نگاه کنه و حالت روایی که در شعرش هست گرمای یک قصه و موضوعی رو که کششی درش هستش که ما میخواییم اینو دنبال کنیم و عبور کنیم و با شاعر یکی بشیم، اینو به خوبی میتونه نیلز هاف در اختیار خواننده بذاره.
شعر نیلز هاف در عین سادگی در شکل ظاهرش کاشف یک آنات بسیار دلنشین و پنهانی هست که در واقع وظیفه شاعر هست اساساً، کشف آنات، کشف نادیده های هر چیز روزمره و به نظر دستمالی شده. نیلز هاف با قدرت از پس این کار تو چند تا از کارهای این مجموعه برآمده و این بیش از هر چیز ظاهراً او رو حتی متفاوت و بیادماندنی میکنه.
بله کاملا همینطور است. یک نکته خیلی جالب، نیلز هاف در یکی از مصاحبه‌هاش درباره زندگیش وقتی صحبت میکنه میگه که در یک دهکده‌ای در ساحل غربی دانمارک در یک مزرعه کشاورزی بزرگ شده، در یک خانواده دارای یک جدیت مذهبی و کار سخت روی زمین، و میگه تمام ریشه های معنوی و اون نگاه شاعرانه رو من از کار و ارتباط خیلی نزدیک با طبیعت یاد گرفتم. چیز دیگه ای که در مورد کارش تعریف میکرد خیلی نکته مهمی هست، وقتی که ازش میپرسن که برای شاعران در واقع چه چیزی هستش که میتونه کمک کنه به اطلاع کارشون، اون صحبت میکنه اول از هم یک سطل آشغال. اعتقاد داره که هر شاعری در طول دوره کاریش تعداد شعرهای خوب انگشت شمار هست، باید این شجاعت رو داشته باشیم که همیشه برجسته ترین و بهترین ها رو انتخاب کنیم و قادر باشیم کارهای بسیاری رو دور بریزیم. من فکر میکنم گزینش بسیار خوبی نیلز هاف همیشه در کتابهاش داره و کتابی هم که برای ترجمه در اختیار ما گذاشت، شعرها هم تنوع بسیار داشت. همین نکته هایی که شما میگین، آناتی که ازش صحبت کردین، در هر شعر واقعا جلوه خیلی صمیمانه ای داشته.
یکی از نکته هایی که باز در کار نیلز هاف بسیار برجسته است، نیلز هاف اینجا در این حال که یک زبانی رو تولید کرده که این زبان به ظاهر زبان راحتی است، اما معلومه که قوت و قدرت زبانی رو خیلی خوب، یعنی در واقع چرخش های مفهومی و معنایی رو خیلی خوب میشه در شعرش گرفت.
خود نیلز هاف بیشترین تأثیری که گرفته اشاره میکنه به چسلاو میلوش، پابلو نرودا، الیزابت بیشاپ و یک شاعر استرالیایی به اسم لس مورای که متاسفانه در ایران ما اونو نمیشناسیم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من بود با آزیتا قهرمان، یکی از دو مترجم مجموعه شعر زنها در کوپنهاگ از نیلز هاف، شاعر دانمارکی. سپاس که با من مهرداد قاسمپر در این برنامه همراهی کردید. تا هفته بعد.